بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای برا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در این چند شب اخیر موضوع بحثمون فتنه و امتحان بود. نمونه های از آیات کریمه قرآن و یک بخش هایی از فرمایشات امیرالمومنین در نهج البلاغه تلاوت کردیم و یه توضیحات مختصری در اطرافش عرض کردیم. وقتی این موارد رو ملاحظه می کنیم، مخصوصا در خود قرآن، یه مواردی برای فتنه و امتحان ذکر شده که از طرف خدا معین شده و برو برگشت نداره. یعنی این فتنه ها، این امتحان ها واقع خواهد شد. فرمایید تعبیر که می فرماید انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال شما و فرزندان شما اینها از وسیله امتحان هستند. خب خدا اینا رو قرار داده برای همه مسئله امتحانه. یه مواردی که امتحان خاص هست، اونها هم را باز وقتی خدا خودش مسئله امتحان قرار میده برای کسی، دیگه نمیشه تغییرش بدن. این امتحان خانه‌ها واقع خواهد شد، مثل امتحاناتی که برای حضرت ابراهیم علی نبی نام علیه السلام اتفاق افتاد. و ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن. در بعضی آیات کیفیت بعثت انبیا را وسیله امتحان معرفی فرمودیم. در جلسه‌های گذشته اشاره کردیم به بعضی از آیاتش. یا همه جاذبه های زمین را، اون چه ما در این عالم زندگی میکنیم و برامون جاذبه داره، اینا را میفرماید وسیله امتحان شماست. اینا یه سلسله امتحاناتیست که خدای متعال قرار داده. امتحان کنندش خداست، فاعل فتنه خداست. وظیفه ما در مقابل اینها این است که سعی کنیم امتحان درست بدیم. حتی گاهی چیزهای جزئی را قرآن می‌فرماید فتنه است که آدم تعجب می‌کنه. در سوره مدثر می‌فرماید که موکلین دوزخ 19 نفر است. علیها 19. بعد می فرماد و ما جعلنا عدتهم الا لنفتنهم فیه. این که ما میگیم عدشون 19 نفر هست، خود این گفتن امتحان برایشون، چون برای در کتابهای سابق این مطلب آمده بود. این عده را ما میگیم برای اینکه اهل کتاب لیستیقن الذین آمنوا، تا مؤمنین یقین داشته باشن که این مطلب صحیح است و ایمان بیارن. خدا فرموده درست. اما اونایی که ریگی تو کفششون دارن میگن آخه 19 چه خصوصیت داره، چرا 20 نشد، چرا کمتر نشد، چرا بیشتر نشد. خود همین که میگیم عده موکلین به دوزخ 19 نفرن، خود این امتحانه. لیستیقن الذین آمن، خب اینا امتحاناتی است خدا میکنه. حتی در این چیزهای جزئی ما باید حواسمون جمع باشه، همه چیز عالم برای ما امتحانه. علت این که خدا اینا را ذکر میفرماید که ما انواع و اقسام امتحانات داریم برای شما، علت چیه؟ یه حکمت کلی که داره خیلی هم روشن هست، کشف مهمی نیست. وقتی معلم اعلام میکنه که آقا فلان روزی امتحان هست، معناش این است که به دانش آموزان یا دانشجویان هشدار میده که درساتون آماده کنید، سر امتحان رفوزه نشید، کسب آمادگی کنید، حواستون جمع باشه، غفلت نکنید، فراموش نکنید، روز امتحان رو فراموش نکنید، درس بخونید که بتونید درست جواب بدید، خودتا آماده کنید برای پاسخ دادن. خدا هم از نهایت لطفش همین امتحانا قرار داده تا وسیله تکامل بشه. اگر امتحان نبود خوب و بد از هم شناخته نمی‌شد، کسی استحقاق پاداشی پیدا نمی‌کرد. همین هم توی عبارت‌های نهج البلاغه بود که قسمت‌هایش خوندیم در شب‌های گذشته. خود این امتحان کردن لطف خداست، و اعلام این که امتحان می کنیم لطف دیگری است. مواردش هم را اشاره کردن که با چه چیزهایی شما را امتحان می کنیم، اونم لطف سومی است. هم امتحان کردنش رحمت است، هم اعلام این که امتحان می کنیم، هم اشاره به این که مواد سوالات امتحانی از چه قبیله. البته اگه این سوال را بگند فردا فلان ساعت با فلان کاری شما را آزمون میکنیم، این دیگه امتحان جدی نمیشه. امتحان باید خود مجهول باشیم، مبهم باشه توش امتحان. اما به طور کلی میگن شما امتحاناتی در پیش خواهید داشت و از این قبیلم هست، در مالتون هست، در مقامتون هست، در فرزندتون هست، در همسرتون هست. ان من ازواجکم و اولادکم فتنه لکم و عدوا لکم، اشتباه کردم اونایی. موارد زیادی رو ذکر کردم. پس فایده این که اون امتحانات الهی که حالا به یک تعبیری مستقیما از طرف خدا انجام میگیره، بیانش برای این است که ما آمادگی داشته باشیم برای پاسخ دادن به امتحان تا رفوزه نشیم. یا بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. اینجا فتنه را به شیطان نسبت دادیم، به خاطر اینکه وسیلهش، وسیله امتحان اینجا شیطانه. مباداش شیطان شما را فریب بدیم، مورد فتنه قرار بدیم، اون چنان که پدر و مادرتون از بهش بیرون کرد، باعث خروج آدم و حوا از بهشت وسوسه شیطان بود که هل ادلکم علی شجرت الخلد و ملک لا یبلا. بعد قسم خود و قاسمه هما انی لکما لمن الناصحین، قسم خود من خیر شما رو میخوام، میخوام برسید به زندگی ابدی. شجرت الخلد و ملک لا یبلا، و سلطنتی که کهنه شدنی نیست. به این وسیله آدم و حوا رو فریب داد. حالا این داستان چه بود، در چه عالمی بود، چگونه فریب داد، آیا تکلیف بود نبود، اینا بحث‌هایی است که بزرگان فرمودند و مطالعه می‌فرمایید، استفاده می‌کنید. اونی که محل حاجت ماست همین است که بالاخره این شیطان اینجا انسان رو فریب میده، خود خدا هشدار میده، آها مواظب باشید، پدر مادرتون رو فریب دادا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان. اون شیطانی که پدر مادرتون رو فریب داد، حواستون جمع باشه شما رو فریب نده. کما اخرج ابویکم من الجنة. خب پس ذکر این امتحانات هشداری است برای اینکه ما آمادگی پیدا کنیم برای امتحان. هست اینا. حتی در داستان حضرت موسی علی نبی نام علی و علیه السلام میدونید که بنی اسرائیل بعد از نجات از فرعونیان و اینا به موسی، وقتی حضرت موسی میرفت کوه طور برای مناجات، اومدن که این خدایی که تو میگی باش مناجات میکنیم، ما هم باید بیاییم ببینیمش. و این که میگیم مناجات میکنیم، ما باورمون نمیشه. اگر میخواییم ما هم باور کنیم که تو واقعا پیغمبری و با خدا مناجات میکنی و دستورات او رو میاری به ما میگی و اینا، ما باید خدا رو ببینیم. لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن. ما تصدیق تو نمی کنیم مگر اینکه خدا را آشکارا ببینیم. حتی نر الله جهرتن، خیلی آشکار بود. اون وقت می فهمیم واقعا تو پیغمبری و با خدا ارتباط داری و گفت و شنود داری. این هر وقت هرچی نصیحتشون کرد که این حرفا را نزنید، اینا کفر شرک، خدا شما را نجات داد از چنگال فرعونیان، شکر خدا را به جا بیارید، اطاعت خدا کنید، گفتن نه، ما باید خدا را ببینیم. بالاخره با الهام الهی 70 نفر را از بنی اسرائیل انتخاب کرد و در میان خودتون 70 نفر بزرگانتون را امتحان کن، همراه من بیاید بریم تور تا ببینیم چه میشه. مختار موسی من قومه 70 رجلن. 70 نفر انتخاب کرد و فرد کوه تور که اینا میگن خدایا میخوام تو رو ببینیم، جوابشون چی بده؟ فاخذتهم الرجفه، لرزش تندی، زلزله ای اینها را فرا گرفت و همه هلاک شده. حالا این در اثر یک تجلی الهی بود یا به عنوان عقوبتی بود؟ بیاناتی است در این زمینه ها. در این من بلد نیستم جواب درستی بدم، اگر چیزی هم تو کتاب ها جوابه قطعی باشه من یادم نیست، حالا انشاءالله مراجعه میکنید. دو احتمال از این، به هر حال اینا هلاک شد. حضرت موسی مون تنها و باید برگرده به سایر بنی اسرائیل جواب بیاره که بالاخره اینا خدا رو دیدن ندیدن چی شد. متعیرمون چی برگردن به بنی اسرائیل چی بگن؟ حالا میگن اینا تو برد اینا رو کشتیشون، عوض این که خدا رو نشون بدیم اینا رو کشتیم. قال ان هی الا فتنتک تضل بها من تشاء و تهدی من تشاء لو شئت اهلکتهم و ایگای من قبل. خدا اگه میخواستی هم من را هم اینا را جلوتر همه مونا میکشتی، هلاکمون میگردیم، میمردیم، جونمونا میگرفتیم. پیداست خیلی در فشار واقع شده بود. حالا چی به جواب بدم به این بنی اسرائیل بهانه‌گیر؟ بالاخره خدا باز منت گذاشت و اینا رو دوباره زنده شون کرد. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. منظورم این جمله است که در مناجاتش با خدا عرض میکنه که ان هی الا فتنتک، این هم یه امتحان است. تضل بها من تشاء و تهدی بها من تشاء. هر کرا میخواد با این امتحان گمراه میکنی، هر کرا میخواد هدایت میکنی. یعنی کسانی که هدایت بشن با مشیت توست، کسایی که گمراه هم بشن با عذر و مشیت توست. یعنی دامنه فتنه و امتحان این همه گسترده است و شامل موارد مختلفی میشه. خدای متعال بر ما منت میذاره که حواستون رو جمع کنید. این دنیایی که یک عمری شما در زندگی میکنید که نسبت به عمر آخرت از یک چشم به هم زدن هم کمتره. 70 سال 100 سالی که برای شما خیلی طولانی هست نسبت به بی‌نهایت وقتی بسنجید چیزی حساب نمیشید. عمر آخرت بی‌نهایته. عمر شما الان فرض کنید 100 سال 1000 سال متناهی نسبت به نامتناهی چه نسبتی نه؟ نتیجهش اینه که بگیم از یه چشم به هم زدن هم کمتره. باز یه چشم به هم زدن هم یه چند صدم ثانیه وقت میبریم. یه نسبتی خواهند داشت. چند 1000 ثانیه هم با یه عمر 1000 ساله نسبتی دارد. 1000 ثانیه با یک عمر 1000 ساله نسبتی دارن. شما میتونید یک کسری را بنویسید صورتش یک مخرجش 1000 ضرب در 365 ضرب در 24 ساعت هر ساعتی ضرب در 60 دقیقه ضرب در 60 ثانیه ضرب در 1000 اون میشه مخرج این کس. بالاخره نسبتی داره. اما همه عمر دنیا نسبت به آخرت یک مخرجش رو بنویسید بی نهایت چی میشه نتیجه؟ هیچ نسبتی نداره. اینو ما خوب بفهمیم به صورتهای مختلف خدای بیان میکنه. این امتحانه، اون امتحانه، این مسئله فردی، فقرتون امتحانه، ثروتتون امتحانه، بعثت انبیاء امتحان است، رفتن انبیاء امتحان است. بعد از رفتنشون رو ایمانتون رو حفظ میکنید یا انقلبتم علی اعقابکم برمیگردید به کفر و به جاهلیت. افین مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. به هر حال این بساط این عالم، حقیقت این عالم مجموعه از امتحانات است برای انسان. پس این امتحاناتی که خدا متصدیش هست و انجام میده اینا برو برگشت نداریم. ما فقط باید خودمون رو آماده کنیم برای اینکه جوابی برای این امتحانات آماده کنیم. این فتنه ها واقع خواهد شد، امتحانات خواهد شد. اما یه دست دیگه فتنه ها هست که به دست آدمیزاد پیدا میشه. ابتداعا خدا مستقیما خودش اینو اعمال نمی کنه، ایجاد نمی کنه. فتنهاتی است که بشر ایجاد می کند. عمدتاً فتنهای اجتماعی است دیگه. در اینجا علاوه بر این که نهایتاً یک امتحان الهی هم خواهد بود روی اینا، بالاخره ما یه وظیفه داریم نسبت به اینا. باید یک وظیفه خودمون رو عمل کنیم، میشه امتحان برامون. اما غیر از این در مقدماتش ما میتونیم سعی کنیم وارد فتنه نشیم. فطر ما را فرا نگیره، ناخواسته کشندنش این به فطره، مخصوصا که این فطره عواقبش خیلی سخت‌تر هست. فطره‌های دیگه‌ای که فرض کنید حالا انما اموالکم و اولادکم فتنه، خب یه تکالیفی داره آدم باید انجام بده. آگاهانه هم میدونه بالاخره نسبت به فرزندش، نسبت به مالش، مالشو از حلال باید به دست بیاره، در راه حلال باید صرف کنه، بچهشو باید درست تربیت کنه، نون حلال بهش بده، لقمه حلال بهش بده. خب اینا رو میدونیم. یه چیزهاییست روشن، اگرم ابهامهایی بوده انبیا و اولیا اومدن برای اینکه اینا رو بیان کنن، راه حق را از راه باطل به ما نشون بده. اما فتنه هایی که آدمیزاد ها درست می کنن خیلی پیچیده تر هست. به جاهایی می رسه که تشخیص حق و باطل درش مشکلی. اونجا ها اون امتحانات امتحاناتیست که اولا باید سعی بکنه آدم حتی مقدور درگیرش نشه. درگیر از اون جهت فتنه شو. و بعد اگر به هر حال اتفاق افتاد، یعنی در یک شرایطی واقع شد که آدم گیج بشه نمیفهمید از دست راست بره یا دست چپ، از این طرفداری کنه یا از اون، نفی کنه یا اثبات کنه، مسائل پیچیده‌ای هست، اونچنان مبهم هست، مثل کلافه سردرگم، نمیشه آدم از یه جایی شروع کنه بازش کنه، نمیدونه چه کارش کنه. اینجا هاست که از اول هشدار میدن که چنین چیزایی در کارها، حواستون جمع باشید، ناخودآگاه شما عامل فتنه نشید. شیاطین میخوان شما رو جذب کنن، به یک کارهایی وادارن که درست نتایجش براتون روشن نیست، اما میرسید به یه جایی که تو سر میزنید نمیدونید چیکار بکنید. ذکر این مطالب علاوه بر این که هشدار است آدم آماده کنه برای امتحان، هشداری هم هست برای پیشگیری در وقوع فتنه و در اینکه گمراه بشه آدم به واسطه فتنه. اینجاست که هم در قرآن کریم اشاراتی شده و هم مفصلاً در فرمایشات امیرالمومنین و سایر ائمه‌ها، اما اون چه در نهج البلاغه است من این مجموعه را در جای دیگری به این وسعت ندیدم. جای دیگه هم اشاره هست به فتنه‌ها و ابتلاعات و امتحان‌های آخر زمان و فتنه‌های آخر زمان این. اما این مجموعه ای که در نهج البلاغه راجع به فتنه‌ها ذکر شده، که البته تلخیص مرحوم سید رضی رضوان الله علیه هست، به این زیبایی من ندیدم جایی. برحال ایشون مفصلا به صورتهای مختلف برای مردم بیان میکنند که فطره هایی به دست خود آدمیزاده پیدا میشه و شما ناخودآگاه ممکنه خود شما عامل فطره میشید، یعنی ابزاری بشید دست شیطان، خودتون نمیفهمید دارید چیکار میکنید، یه دستی از پشت پرده داره میچرخونتتون و شما رو وسیله فتنه قرار میده، هم خودتون گمراه میشید هم دیگران رو گمراه میکنید و به جهنم میکشانید. اینجا بیشتر باید حواس آدم جمع بشه. حالا یه نمونه هایی از شما تلاوت میکنم تبرکن و تیمنن تا ببینیم خدا بعد چه توفیقی میده.